بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام خاصة زهراء مرزية سلام الله عليها صلواتي مرحمتك. موضوع بحث ما امشب اگر فرصت کنیم سر و تهش رو جمع کنیم فاطمیه و وحدت اسلامیه. همونطور که خبر دارید دچار افراط و تفریط در این قصه هستیم و این مسئله یک جریانم نیست، یعنی همه جامعه شیعه باش درگیره. یه بخشی از جامعه شیعه، حتی یه بخشی از جاهای آکادمیک ما در حال حاضر تا در حد مثلا فرض بفرمایید اطلاعیه شهادت حضرت زهرا زدن رو هم ممنوع میدونن تو همین تهران. از اون طرف هم هر گونه مماشات، یعنی نه وحدت نه تقریب، هر گونه مماشات رو عده‌ای ممکنه تا معاذ الله دور از محضر شما بی غیرتی حساب کنن. بالاخره باید چیکار کرد؟ یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم و عزیزانی که علاقمند بودن و خواستن و حواله میدم به بحثش. اونم این هست که اون چه مسلمه قضیه فاطمیه و رفتار زهرا مرضیه سلام الله علیها که اخیراً بنده چند جا به عنوان نقش فاطمیه در هویت شیعه بهش پرداختم از رؤوس مسائل عقیدتی شیعه است. اونجا بهش مفصل پرداختیم، یعنی اصلاً تمایز شیعه با دیگران یک بخش مهمیش ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها و قیام ایشون. این از مسلمات و ائمه خدا علیهم السلام هم تلاش جدی کردن برای اینکه یه صلواتی بفرستین. تلاش جدی کردن که مسئله فاطمیه فراموش نشه. اجازه تنش زدائی در موضوع فاطمیه رو نداره. توجه فرمودید؟ همچین اجازه ای ندادن به هیچ وجه. اصل مسئله رو نمیگذاشتن فراموش بشه، ولو اینکه در شیعه کشته بشه. اینی که راه بیان تقیه کنن اینا سر جاش، اصل مسئله رو اجازه فراموشی نمیدادن. اصل تایید اون دو نفر رو اجازه این کار رو نمیدادن. شما میبینید امیرالمومنین صلوات الله علیه رو اصولش محکم ایستاده، میگن آقا شما بیا به حکومت برس، کتاب و سنت رو امضا کن سیره اون دو نفر رو. حضرت میفهمن نه، میشینم تو خونه امضا نمی کنم. اینطوریه دیگه. و نمونه های فرامانی که بحث کردیم و الان نمیخوام واردش بشم. همین مسئله در مناظرات شیعه و سنی همواره نقطه اوج مناظره کننده شیعه بوده. همواره اصل چی؟ قتل زهرا مرضیه یا غضب زهرا مرضیه سلام الله علیها، ماجرای احراق، ماجرای فدک، این همواره نقطه اوج مناظرات شیعی بوده. شما نگاه کنید اصلا با اینکه خود اهل سنت اصلا شهادت زهرا مرضیه رو قبول ندارن، از همون کتب قدیمیشون نسبت به ما میدن که شیعیان اینطوری میگن. همین روزه‌ای که برای شما خوندن و مختصرشو از قول شیعیان اونا نقل کردن قرن 3 قرن 4، یعنی میگن شیعه ها مثلا دروغ میگن، فرض کنید اینطوری میگن. خب معلومه شیعه ها میگفتن که طرف اعتراض داره میکنه میگه شیعه ها اینطوری میگن دیگه. مناظرات رو من یه وقتی پیگیری کردم، دیدم مناظره مهمی در بین شیعیان با مخالفین رخ نداده الا اینکه این مسئله پرداختن. چون چرا؟ چون این از نقاط اصلی حقانیت شیعه است. از ادله اصلی. خب از طرفی همچین اتهامی به کسی بزنن از هستی ساقط میشه، رضا طرف مقابل به مقابله میپردازه. خیلی از درگیری‌های جدی ما سر همین مسئله بوده، چه کار باید کرد. من چند تا تجربه تاریخی خدمت شما عرض میکنم، بحثاش مفصله، بعضی هاشو گاهی 5-6 جلسه مبسوط فرصت بشه آدم میتونه روش حرف بزنه. یکیش عکس‌العمل طرف مقابله، چون اگر این اتهام قتل حضرت زهرا سلام الله علیها را به خاتم انبیا نسبت بدن ساقط میشه، وای به حال غیر معصوم. میگن کسی دستش به خون سرور زنان بهشت آغشته است، چی ازش میمونه؟ هیچی نمیمونه. لذا طرف مقابل این رو بدترین فحش ممکن میدونه. توجه میفرمایید؟ بدترین فحش ممکن. میگه شما فحش بدید، اینو نگید. و یه جمله، یه عبارتی هم تو پرانتز بگم، تقریبا قاطبه اهل سنت انصافا همچین مسئله رو باور ندارن. ما گاهی تو ذهنمون پیش میاد، این هم یه جای مفصل پرداختیم، به اونها نسبت‌هایی میدیم بعضی وقتا دقیق نیست. بله ما میتونیم به فضل الهی شهادت زهرا مرضیه رو اثبات کنیم، اما اینی که غیر شیعه شهادت زهرا رو باور دارن در منابع درجه یکیشون هست، این نیست. جالبه، عطار در اول مصیبت نامش اگه رجوع کنید یه قصه نقل میکنه، میگه یه مردی اومد پیش یه شیخی گفت آقا من از دست زنم عاصی شدم، زنم شیعه است، صبح تا شب فحش میده به اینا، این ائمه ما عزیزان ما رو هی فحششون میده. عطار میگه اون شیخ اینطوری راهکار داد، گفت بهش بگو که بابا اون کسی که اون فحش میده بهش، اون کسیه که غصب کرده حق داماد پیغمبر رو، کشته دختر پیغمبر رو، اگر کسی اینطوریه علیه لعنت الله. عطار میگه ولی ما معتقدیم همچین اتفاقی نیفتاده. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم این فرق میکنه که ما خیال کنیم طرف مقابل ما قاتل حضرت زهرا رو دوست داره یا نه، یکی رو دوست داره که ما میگیم او قاتل حضرت زهرا است و او همچین چیزی رو قبول نداره یا نمیدونه، فرق دیگه. چون اگر کسی قاتل حضرت زهرا رو دوست داشته باشه، او هم ناسبیه. یکی از دلایلی که ما تو قضیه وحدت دوچار گیر هستیم اینه که قاتل رو توسعه دادیم، یعنی گفتیم بقیه محبان قاتلن. چطور میشه با اینا کوتاه بیان؟ این نمیدونم فلسطینیا، این چیچیا، اینا محبان قاتل مادر ما هستن. بله اگر به بحث اعتقادی قضیه برسه، حتما ما اونجا هم حقانیتمون رو ثابت میکنیم، هم شهادت از زهرا از نظر خودمون، ولی طرف مقابل همچین چیزی رو قبول نداره، قاتل از زهرا رو دوست نداره. یه خلیفه رو دوست داره که از نظر او با اون منابعی که دستشه اگر پیغمبر به نبوت نمیرسید نبی میشد. لولم ابعث لبعث فیکم، اگر من مبعوث نمی شدم او مبعوث می شد. و ابن تیمیه میگه متواترم هست، یعنی او هم چه تفکری داره. او که نمیگه من قاتل از زهرا دوست دارم، میگه کسی رو دوست دارم که اگه پیغمبر مبعوث نمی شد او می شد پیغمبر. کسی که شیطان از سایش فرار میکنه، ان الشیاطین لیفرون من ظله، حتی تو آثار مولوی خودمونم اینا هست، هم تو نظمش هم نثرش، او رو دوست داره. میگه که صحابه‌ای که با تقوا بوده، زاهد بوده، خدمت کرده، یه تهمتایی هم شیعه بهش زدن که تو ما قبول نداریم تهمت. توجه میکنین؟ یعنی همین مسئله مهمه توی تنش زدائی. در چه موضوعی تنش زدائی؟ بین شیعه و سنی، نه شیعه و قاتل. بین شیعه و قاتل زهرا مرضیه تنش زدائی امکان نداره. ممکنه به مصلحتی حیدر کرار سکوت کنه، ولی تنش زدوده نمی فرصت گیر بیاره حرف میزنه. حتی در منابع خودشون هم هست که فلانی نیاد اصلا با من هم نشین بشه، کراهیتن من محذرهی، اصلا دوست ندارم کنارش بشین. اما ممکنه به خاطر عظمت اسلام یه روز بهش بگه که شما نرو ایران، خب اولا که تا اونجا که یادمونه جنگ میرفتی فرار میکردی، خب خلیفه مسلمی فرار کنه خیلی زایست. ثانیا اگه اونجا یه تیری هم بیاد بخوره بهت، خلیفه مسلمی رو کشتن، بازم ما ضرر کردیم. کافر خیال میکنه خلیفه مسلمی رو کشته. اینجا از باب چی؟ از باب اعزاز اسلامیه. اما بین قاتل زهرای مرضیه و شیعه هیچ رابطه محبت آمیزی وجود نداره. اما بین شیعه و سنی، نه سنی قاتل از زهراست نه ما او رو قاتل میدونیم. رابطه ما با او رابطه یه مسلمان با یه مستضعف فکریه که اگر با او درگیر بشیم، که حالا مثال های تاریخشو میزنم، دو تا اشتباه کردیم باید قیامت جواب بدیم. یکی صد عن سبیل الله. الان شما بگن که بریم منبر یه نفر که معاذ الله دشنام میده به امیرالمومنین، شما اصلا شرکت نمی کنی. اگه زورت برسه که بلایی سرش میاری، نرسم یه اسمشو نبر. هیچ وقت از طریق او شما دنبال هدایت نخواهی گشت. بیزار میشه، منزجر میشه. و این صد در سبیل الله، چون یه نفر که مستضعف فکریه. این بنده خدایی که توی جایی داره زندگی میکنه، عبادت میکنه، کار میکنه، خیال میکنه که داره به حق عمل میکنه. ما اگر دنبال هدایتیم، به جای اینکه رو مخش بریم، که حالا نمونه های عرض میکنم که بعد بعضی وقتا رو مخ اینا رفتیم، بعضی وقتا که اتفاقاتی ایجاد شده توسط بعضی از شیعیان افراطی که مثل کارهای داعشه، طبیعیه که طرف مقابل هم که متاسفانه تندرو و خشن معمولا هست، تون روی و افراد کنه و هی شقاق و بیشتر کنه. اولیش صد در سبیل الله، جلو هدایتشو میگیری وقتی اعصابشو خرد میکنی. دو، انگیزه او رو برای قتل ما مثل داعشیا، یا انگیزه او رو برای حذف ما تریش زیاد میکنی. آخه آیا جایز انسان دشمن خودش رو انگیزهشو متمرکز کنه؟ به دشمنش انگیزه بده، نیرو بده. برای چی؟ برای اینکه بیاد منو بکشه یا یه دی رو بزنه بکشه. چون این مسئله از اساس شیعه بود، لذا شیعیان روش محکم بودن. گاهی عصبانی می‌شدن، تندروی می‌کردن. این تندروی اینطوری نبود که به گوش بعضیا نرسه، می‌رسید. اونا همینطور ما تندروی نکنیم می‌کشتن ما رو. خیلی از علمای ما رو کشتن. 130 تا از اینا رو مرحوم علامه امینی فقط لیست کرده. حالا اگه بهشون انگیزه هم بدی، بهشون بهانه هم بدی، این اتفاق شدیدتر میشه. مثال بزنم، از خودمون شروع کنیم. گاهی دچار بی‌انصافی شدیم، حالا میخونم ببینید چه گله هایی کردن. مثلا تو ماجرای جمل شکی نبود که امیرالمومنین سلام الله علیه حق بود، طرف مقابل بغی کرد، درسته؟ اگر با نگاه شیعی توجه کنی، اصلا در برابر امام معصوم این کار نسب ناسبیگری هم هست. البته امیر سلام الله علیه چون شرایطش نبود با اینا اینطور برخورد نکرد، وگرنه نجس هم میشن. توجه فرمودی، ما نسبت به این ظلمی که امیرالمومنین شد اعصابمون خرد شد. یه عده قلیل قلیل قلیلی که متاسفانه امروز تریبون دارن از همون قدیم بودن، اینا در به در دنبال این بودن که یه چیزی ببندن به اون کسی که در جمل ظلم کرد به امیرالمومنین. تو زمین بنی امیه بازی کردن. بنی امیه برای این که به رسول خدا توهین کنه از فرصت استفاده کرد، از قول عایشه روایاتی نقل کرد که هر کسی اینها رو بخونه نسبت به او بدبین بشه. مثلا فلانی اومد خونه عایشه صبح محتلم رفت، یعنی ببین کم کم تمرین میده که شما تصوراتی بکنی. یا عده 30 ساله 40 ساله بودن، عایشه به اینها میگفتش که مثلا فرض کنید برید سراغ خواهرم یا مثلا دختر برادرم، از اینها شیر بنوشید بشید محرم. حالا شما نگاه کنید، تصویر سازی میشه دیگه. رضاعت الکبیر همه جا هم نقل کردن. اونی که دنبال انتقام بود، دنبال انتقاد بود، بعد به همون جمل اکتفا میکرد که حقیقت بود، این کارو نکرد. گفت در صحیح بخاری رضاعت الکبیر اومده، در صحیح مسلم اومده خونش محتلم شد. کی چی؟ آقا اینا رو شما وقتی از صحیح بخاری و مسلم نقل میکنی برای چی نقل میکنی؟ که قبول داری؟ نه، که احتجاج کنی با خصمت، با مخالفت. کم کم این مناظره ها تبدیل به باور بعضی ها شد که کم بودن ولی متاسفانه حرفشون شنیع بود و تو عمق دل طرف مقابل نفوذ میکرد. گفتن بله معاذ الله همسر پیغمبر دوچار گناه شده. آقا برای گناهان اینطوری 4 تا شاهد میخواد که دیده باشن، نه اینکه نفر بگه به نظر من هم این اتفاق افتاده. 4 تا شاهد باید عادل باشن، ثقه باشن. برای شیعه صحیح مسلم مثلا که حالا همچین ادعایی هم نکرده توش، ثقه است؟ نه. گاهی اعصابشون خرد میشد یه چیزی میگفتن، این به گوش اون طرف میرسید، اونا هم سعی میکردن یه جا خفت کنن یه شیعه رو بکشن. گاهی این درگیری های کوچیک کوچیک، مثلا یه وسط بازار بغداد یکی یه چیزی میگفت، مثلا سال 374 یه شیعه و یه سنی یه چیزی به هم گفتن، یقه به یقه، کفگرگی، کله، سنی مرد. و کذهو فقضا علی، اهل بازار ریختن زدن مرده رو کشتن شیعه رو. بلا فاصله ارتش اومد تو صحنه، 17,000 سر برید از شیعه. من هر که عرض کنم اونور که تندروی و افراد هست، آقا چرا تحریک میکنی اینو؟ بعدم به مسئله که نمیتونی ازش دفاع کنی، شما مسئله جمل و مطرح کن، راحتم دفاع کن، حقیقتم هست، چه نیازی داری ببافی؟ حداقل مسئله که سندی نداره. این جوانکه که بالا خونه رو اجاره داده یک کتابی اخیراً در مورد همین مسئله نوشته، از قول علامه مجلسی یه چیزی نقل میکنه که علامه مجلسی زیلش نوشته عقلن و شرعن و عرفن این حرف باطله. بعد میگه در بهار آمده. آقا نویسنده زیلش نقل کرده، چون داشته جمع‌آوری میکرده زیل این موضوع معاذ الله فحشا، میگه شرعن و عقلن و عرفن باطله. جالب اون کسانی که غیرتی اصلی شیعه بودن، مثل مناظره کننده ها، مثل مرحوم علامه حلی، مثل عبدالجلیل قزوینی، اینها به شدت این حرفا رو انکار میکنن. علامه حلی کتاب نوشته الفین هزار و نزدیک 70 دلیل عقلی بر امامت و عصمت امیرالمومنین آورده، چه نیازی داره حرف ببافه؟ عبدالجلیل قزوینی که میگه من شنیدم یه کتابی در رد شیعه است، سپرده بودن از من قایم کنن چون میدونستن به دستم برسه جواب میدم. آی کجای آی عبدالجلیل قزوینی که الان پیش از 600 کتاب نوشتن علیه ما، حال نداریم ما واتساپ و تلگرام میذارم و جواب بدیم. میگه یک سال گشتم تا کتاب پیدا کنم، ردیه نوشتم النقض، قریب به 1000 صفحه، پاسخ داده اتهاماتو داغون کرده. میگه سپرده بودن چون نسخه خطیه چاپ که نمیشده، به من ندنا چون میدونستن کتابو رد میکنن. اونجا نوشته 100,000 لعنت خدا و ملائکه بر کسی که اعتقاد داشته باشه گرد فواحش بر دامن زنان پیامبر نشسته. همونجا از حضرت زهرا دفاع کرده، ولایت هم برمونم اثبات کرده. ترجمه کنید، یعنی یه عده اوغلای شیعه بودن، همون موقعی که داشتن کتاب در رد هم می نوشتن حواسشون بود که حرف باطل نزنن، حق بگن. یه عدم اخباری مسلک بودن می گفتن. این جرامنجر رفت و برگشت هی ادامه پیدا کرد، چون شیعه همیشه در ضعف بود، طرف مقابلم در به در دنبال انکار بود. دو تا سند سریع عرض کنم. طبیعتا اونا اینطوری بودن اصل موضوع رو انکار کنن، مثلا نقل میکردن که اون ماجرایی که امیر سلام الله علیه و زهرای مرضیه بودن، حضرت قهر کرد با اون دو نفر، اینا که بخاری مسلم اینو نقل کرده. گفتن نه آقا این اولش اختلافی بود و بعدم آشتی، یعنی اونا در صدد ماستمالی بودن. آقا آشتی کردن و اتفاقا خلیفه مود خودش نماز میت خوند به حضرت زهرا. توجه میکنی این یعنی چی؟ یعنی عکس العمل. آقایونی که صحیح بخاری و مسلم رو سرشون میذارن اینجا میرن سراغ حرفای جعلی. عبدالله ابن محمد قدامی راوی این روایته، ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 180 چاپ دارالکتب العلمیه میگه این از مصیبت‌های این آقاست، خالی بسته. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنن یه جوری مسئله رو حل کنن، چون اتهام سنگینیه. یا نسبت به همسران پیغمبر اون دو نفر مثلا میگفتن از اثر النبی و الا بعض از واجهی چی چیه؟ مثلا آره پیغمبر به اینا گفت بعد از من باباهای شما خلیفه میشن، به کسی نگینا. بعد اینا رفتن گفت. ذهبی تو جلد 2 صفحه 406 میزان الاعتدال میگه این حرف مال خالد ابن اسماعیل مخزومیه، این از جعلیات و اکاذیب بشه. توجه کردید؟ جعلیات به چه دردی میخوره؟ ما میفهمیم این حرف رو یه زمانی تو جامعه سعی میکردن رواج بدن، یه عالم علم حدیث پیدا شد میگه این دروغه. یعنی طرف مقابل سعی میکرد چیکار کنه؟ ماستمالی کنه. از این طرف شما خب میفهمید طرف وقتی حدیث جعل میکنه برای اینکه این مسئله رو حل کنه، یعنی اینجا نقطه ضعفشه. خب دست تو همینجا بذار فشار بده، بگو آقا جواب بدین بضعت الرسول چرا حجرت و فلم تکلم و حتی توفیت غضبت غضبن شدیدن. یعنی که منابع درجه یکتون همینو وایسا. شما اگه رو همین وایسی او بالبال مجبوره بزنه، جوابم نداره بده. همین جعل حدیث نشون میده که جواب نداره بده. میگن نه شعبی گفته آشتی کردن، در حالی که شعبی 15-16 سال بعد از اینکه حضرت زهرا از دنیا رفته به دنیا اومده، اصلا نبوده که ببینه. ما روایت بخاری میگیم آقایون مرسله میارن. خب یعنی چی؟ یعنی جواب این مسئله رو بلد نیستن. این وهابیه بن عثیمین در شرحی که به صحیح مسلم نوشته در تعلیقش جلد 9 صفحه 78 معاذالله میبینه نمیشه دیگه انکار کرد، میگه عقل نداشت که این کار کرد معاذالله. بابا دستتو بذار همینجا. آقایون میگن که اگر کسی به یکی از صحابه درجه 6 بگه ترسو، بگه مثلا ترسو بود، خسیس بود، حداقل باید شلاقش بزنی. حداقل. خیلی ها میگن بکشش اصلا. خب سیدت و نسال اهل الجنه قیام کرده، از هیئت کبار العلماء بن عثیمین معاذالله میگه چون عقل نداره قیام کرده. دست تو همینجا بذاری نمیتونه جواب بده. اون جریان اعتدالی شیعه میگه باید نسبت به حضرت زهرا حتما بگی. چرا؟ چون اهل البیت اجازه تنش زدایی ندادن، چون حقانیت رو روشن میکنه. اما اضافی چیزی که نیست و نگو. سندی که طرف سند نمیدونه بهش نسبت نده. کتابی که توش جامع کبیر نقل شده رو نگو مال اهل سنته. خب اعصابشو خرد میکنیم، میگه ما دروغ میبندن. همین راست ها رو بگی نمیتونه او جواب بده، چه نیازیه؟ متاسفانه اون جمعیت اخباری مسلک این گوشه اون گوشه بودن تا اینکه صفویه به وجود اومد. صفویه خدمات زیادی برای شیعه داشت، ولی یه اشتباه فاحش هم داشت. اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، دمت هم گرم که مذهب رسمی شیعه رو اعلام و اعلان کردی، ولی چه لزومی داشت آقا اسماعیل، منظورم شاه اسماعیله، بری کوفه قبر ابو حنیفه رو خراب کنی؟ شما الان نسبت به تخریب قبور توسط داعش چه حسی بهتون دست میده؟ جز این که انگیزه شما به عنوان مدافعان حرم رو تقویت میکنه. وقتی با یار پیغمبر حجر این کارو کردن، شما گردنتو میدی که معاذالله جسارتی به اون منقد منصوب به بی بی دو عالم زینب کبری نشه. درسته؟ چی کار داشتی قبر ابو حنیفه رو خراب کردی آخه؟ یه فرصتی اتفاق افتاد که این فرصت بخشش به ضرر ما شد. چی شد؟ جریان صفوی که رشد کرد، یه عده عالم، نه که تا حالا هی کتک می‌خوردیم ما، همش چکار ما می‌خوردیم، قتل عام مال ما بود، به فکر انتقام افتادن. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا. یه عده ظلم کردن، شما زورت رسید ظلم نباید بکنی. علمای شیعه هرگز تو این زمینه وارد نشدن ها. حتی شاههای صفوی اعتراض هم گاهی میکردن، گاهی شکایت میکردن این ملاها اجازه نمیدن ما اینا رو بریم بکشیم. ولی مثلا یه وزادن نوه تفتازانی رو هوا کردن. نوه تفتازانی عالم، به هم خودش عالم بود هم نوهش عالم بود تو خراسان. خب شما بزنی یه آیت الله رو بکشی از اونا توقع داری که محبوب بشی؟ علمای درون ایران، اونایشون که سرشون به تنشون میارزید از اهل سنت، کوچ کردن عثمانی، فتوا به کفر شیعه دادن، جنگ چالدوران به وجود اومد با فتوا، گفتن جهاد با این مرتدین به رهبری این خارجی اسماعیل صفوی واجبه. زنهای شیعه رو بردن روم فروختن. اونا اشتباه کردن قطعا، شکی توش نیست، ولی این طرف چرا تحریک کردی؟ چی کار داشته قبر اینا رو خراب کنی؟ تغییر مذهب اجباری، بگی یا شیعه باشی یا سرت رو میبرن. نمیخوام بگم این آدم کشی یا این اجبار خیلی جمعیت زیادی بوده، ولی یه دونه نوه تفتازانی که عالم برجسته است بسه برای اینکه افکار عمومی اونا رو بشورونی علیه ما. و شما میبینید که در مفاکرت الخلان بیانیه‌ای که صادر میکنه این آقای سلطان سلیم عثمانی، میگه همه علما فتوا به قتل شیعه دادن و گفتن اینا کافرن، لذا از همه عالم من برای جهاد با کفار آدم جمع کردم. البته تحریفگراشون همین جمله‌ای هم که من دارم میگم در بعضی نسخه‌های مفاکرت الخلان حذف کردن که علما گفتن، نوشتن سلطان سلیم گفت به دلم اومد که بکشم شیعه، به دلم افتاد. توجه میکنی؟ این قتل عام دو طرفه شدت گرفت، اخبارش هر روز میرسید، میومدن دم مرز به روستاها حمله میکردن، زنان رو میدوزیدن میبردن به عنوان برده میفروختن، نوامیس شیعه رو داریم با کفار میجنگیم. اون ور که تندروی خیلی زیاده همیشه، این طرف هم رساله فی بقر فلانی، فی بقر بطن فلانی، یعنی رساله‌ای در دریدن شکم کی. مقامات فیروزیه، مناقب ابولؤلؤ، یعنی عقل نبود که بابا جان شما دنبال چی هستی؟ دنبال چی هستی؟ دنبال اعزاز شیعه، دنبال حقانیت شیعه با این چیزا که اعزاز اتفاق نمیفته که جز درگیری. شما دست رو همون حجرت و فلم تو کلم و حتی تو وفیت بگذاری همه چیز حله، چی کار داری که هی کش میدی؟ در دولت عثمانی، جنوب دولت عثمانی که عراقه، دو بار توسط وهابی ها در نوردیده شد. گفتن به ما چه، دارن مرتدین رو میکشن. چقدر جنایت کردن، آدم کشتن وهابی ها توی کربلا، هیچ اتفاق نیفتاد. خود سلطان عثمانی کسی رو اجیر کرد، این یارو پاشا رو، اخیرا این کتابی چاپ شده به اسم گزارش یک کشتار، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام منتشر کرد، اسنادش رو آورده ببینید. حمله کردن، زدن شیعیان رو کشتن، نوامیس شیعه رو چه کردن و بردن فروختن. به چه بهانه ای؟ اینها به بزرگان ما دشنام میدن. همین امروز بری پیش داعشی ها همینو میگن، میگن این صفوی ها، چرا میگن صفوی به شما؟ چون یه روزی با صفوی ها جنگیدن، اولا شکست دادن، ثانیا کینه دارن. این صفوی ها به ما دشنام میدن، اینا قرآن رو قبول ندارن. نگاه کن، رسالتون فرد علی الرافضه، مال محمد بن عبدالوهابه، تو صفحه 66ش ببین چی میگه. یه صلوات بفرستین. هی ساعت رو نگاه میکنم وقتم نره. میگه که مطلب و سبهم عایشه المبرعه، از نظر اونها اون زنی که قرآن 11 سوره نور در موردش نازل کرد که گناه جنسی نکرده عایشه است، از نظر اونها عایشه است. یه عده‌ای هم پیدا شدن که اخیراً هم متاسفانه شما دیدید پیدا شدن، این حرفو نسبت دادن، میگه کسی که این حرفو میزنه یعنی قرآنو قبول نداره. من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کافر ملحق به مشرکه. فقتل المشرکین حیث وجدتموهم یا علی. خب این بپرسید این رساله تکثیر میشه، قطع کوچیک به دست این داعشی ها میگرده، یعنی سعی میکنن انگیزشون رو تقویت کنن. یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق چی بود؟ وقتی صفویه شکست خورد، و اگر یه وقتی خیلی حالتون خوب بود میخواستید حالتون رو داغون کنید، برید این دو ستا رساله و خاطره‌ای که اروپایی‌های مقیم اصفهان نوشتن در غارت اصفهان توسط افغان‌ها، مثل این ایتالیایی که اخیراً رساله‌اش منتشر شده، نمی‌خوام دقیقش رو بگم به دلایلی، ببینید هست رساله‌های، ببینید اونجا چه کردن. چرا شما اونا که بنزه کافی تندروی میکنن، چرا شما اونها رو در قتل عام شیعه اینقدر بهشون انگیزه میدید؟ صفویه ور افتاد، کشور از هم پاشید، نادر افشار اومد، 1148 جمع کرد، گفت به شرطی میام که این دعوای شیعه و سنی رو بذارید کنار. اینقدر قتل و خونریزی زیاد بود سکوت کردن. سال 1156 در نجف علمای شیعه و سنی رو جمع کرد، گفت این وثیقه رو باید امضا کنید. میخونم بعضی جمله هاشو ببینید. اینم چی بود؟ عوض اینکه مشکل رو حل کنی، نادر اومد یه تئوری داد، تئوری حذف عقیده شیعه. گفت ما بیایم مذاهب چهارگانه رو بکنیم پنگانه، اعتقادش هم حذف. یه عده از علمای شیعه مخالفت کردن، کشت. بقیه امضا کردن، اسامی امضا کننده ها هست. هم از شیعه ها نوشتن، نویسنده دره نادره که خودش کاتب سلطنتی بوده آورده، تو مجله یادگار شماره 36 به عنوان وثیقه اتحاد اسلام نادری اومده، میتونید دانلود کنید تصحیح شده شو. سنی ها از اونایی که تو اون جلسه حاضر بودن در منهای مکیه یه نفر آورده، یعنی هم از این طرف یه نفر نقل کرده، هم از اون طرف یه نفر، عربیشو اون نقل کرده فارسیشو این، که گفت جمع شید شما ما رو به عنوان مذهب پنجم قبول کنید، اجازه بدید ما هم به احکام خودمون عمل کنیم، عقاید شیعه هم همون عقیده شما باشه. تو افکار عمومی اون زمان بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن، کشته شدن، بقیه مجبور شدن امضا کنن. بعضی جملاتشو میگم ببینین. هر کسی شتم کنه اون دو نفر رو شلاقش میزنم. اینو امضا کرد. سال 156 قبل از اینکه وثیقه رو بنویسه رفت به زیارت قبر مطهر ابو حنیفه. وقتی یه جایی تند روی میکنی، یه جا این یکی هم این بر میفت. جور دقت کنیم. بعد از رحلت جناب سید الابرار، بنای خلافت به اجماع صحابه و الانصار که اهل حل و عقدن بر خلیفه اول ثانی اثنین از هما فی الغار سرنشین مسند خلافت، ما اینا رو قبول داریم. علمای شیعه پاشو امضا کردن ها. یعنی وقتی شما دوچار درگیری میکنی، امنیت کشور از بین میبری، یه نفر دیگه نمیفهمه چیکار کنه، از این ور میفت. بعد چی؟ بعد از او به نص و عجیبه، خود آقایون قائل به نص نیستن، به نص و نسب اصحاب بر فاروق اعظم مزین المنبر و المحراب عمر ابن خطاب و بعده به شورا و اتفاق به جناب ذوالنورین. ما اعتقاد داریم که شاه اسماعیل خروج کرد بر سلطنت سلطان سلیم، انگار مثلا یه شهرکی بوده از حکومت عثمانی. این جمله رو میخونم ببینین. به این شرط ما موافقت رو پذیرفتیم که آثار مبتدعه که مخالف مذهب اسلام و آباء ازام هست ترک و بر منهج حقیت خلافت خلفای راشدین قائل و سالک شوید. یعنی چی؟ رسماً فقط فقه جعفری باشه، عقیده تعطیل. این که اهل ایران از عقاید سابقه نکول عقایدش رو میذاره کنار و مذهب جعفری را که از مذاهب حق است اختیار کنه. و بعد شروع کرده به مدح و حقانیت اون دو نفر و کفر کسی که امامت اون دو نفر نپذیره و امضا هم کردن. وقت میگذره دیگه ادامه نمیدن. خواستید آدرس دادم وثیقه اتفاق نجف، مجله یادگار خیلی سال پیش شماره 36ش منتشر کرده، چاپ نسخه تصحیح شده شد، چه آیه دیگه هم هست. علمایشی از این موضوع ترسیدن. اینی که شما بعضی وقت علمای معاصر ما یهو میکوبن بحث وحدتو، این وحدتو میکوبن، این وحدتی که دیگه عملا وحدت نیست، عملا حذف تشیعه. من یه وقتی پیش یکی از مرتبطین با یکی از آقایان مخالف وحدت رفته بودم همین اخیرا، گفتم آخه خداوکیلی شما الان که با وحدت مخالفت میکنید کسی تو کشور ما همچین حرفی راجع به وحدت میزنه؟ از بالا تا پایین کشور تو فاطمیه مشکی پوشن. چون مسئله فاطمیه جایگاهش و وحدت نتونستیم حل کنیم، یا کار دادیم دست تندروها که همین الان هم هست، طرف خیال میکنه خیلی شجاعه تو اینستاگرامش پشت به یکی بده. اینجا من دیدم هشتگ تو به ما جرأت طوفان دادی هست، در حالی که اصل مسئله رو نفهمیدن. اصل مسئله اینه حقیقت فاطمیه جز حقایق شیعه است، اما دشمنی با مسلمانی که غیر مذهب ماست، این کجای دین اومده؟ کجای دین اومده؟ اینو تشخیص ندادن. اینو نتونستیم حل کنیم برا بعضیا که براءت از فرعیات عقائده. عقائد چیه؟ قلبیه، یعنی عمل توش نیست، باوره. عقاید باوره دیگه، عملی که بر مبنای باوره میشه فقه. مثلا شما توحید رو قبول داری، چون توحید رو قبول داری عبادت میکنی، خدا رو نماز میخونی، نماز فقهیه، توحید اعتقادیه. براءت از دشمن حضرت زهرا، براءت از دشمن خدا، قلبیه، اعتقاده. اما اعلامش چی؟ اعلامش از جنس اعتقاد یا عمله؟ عمله. این که اعتقاد نیست، این عمله. در باب عمل و فقه یه فرقی هست با اعتقاد. اعتقاد همیشه باید باشه، یعنی شما هر وقتی که توحید و نپذیرفتی خروج کردی از دین. اما گاهی در عمل شما دوچار تزاحم میشی، یعنی گیر میکنی بین چند تا وظیفه. درسته؟ تو فقه شما در مقام امتثال دوچار تزاحم میشی، در مقام عقیده سر جاش هست. همون نمازش هم که شما در مقام عقیده توحید و قبول داری میخوای نماز بخونی، میبینی الان میخوام نماز اول وقت بخونم، یه بدهکاری مؤثر شده میخوان ببرنش زندان، 100,000 تومان پول مثلا بدهکار منم جیبم هست، آبروی مؤمنی داره میره، مثلا یکی جونش در خطره، یکی بچهش روگازه، بیمارستانه، مریضه، عقیده توحیدت سر جاشه، نماز اول وقت عمله، تزاحم میشه بین این امتثال با آبروی مؤمن. با مسجد مثلا نجس شده معاذ الله، تطهیر این واجبه چیه؟ فوریه. نماز آقا وقت داره، اول تطهیر باید بکنین دیگه. در مقام عمل، در مقام امتثال، خب گاهی تعارض میشه بین چند تا وظیفه، اسمش تزاحمه. مثلا شما بری یه جا یه حرفی رو بزنی، مثلا فرض کنید که بری درون تل آویو مثلا راجع به هولوکاست حرف بزنی، خب اونجا به چند قسمت مساوی تقسیمت میکنن. نمیگی اینو، کسی نمیگه از عقیده خارج شدی، چون عقیده که به عمل نیست، تزاهمه. همون عماری که مجبورش کردن، مکرهش کردن دشنام به پیغمبر بده، خدا تایید کرد، گفت خوب کاری کرد، میکشتنش. ایمانش که به پیغمبر دست نخورد، بین دفاع از پیغمبر و حفظ جانش مون، چون حفظ جان مقدمه، چون این آدم به درد اسلام میخورد، مکره شد. یعنی تزاهم دیگه، یعنی چیکار کنم؟ توهین به پیغمبر نکنم کشته بشم، یا معاذ الله یه چیزی بگم کشته نشم، به اسلام خدمت کنم، به اسلام جانت واجبه، حفظش کن، تقیه واجبه. دیگه اونی هم که نگفته واجبه میگه جایز. تزاهمه. این تزاهم از باب مقام عمل نه عقیده، که تا شما میای حرف بزنی طرف میگه یه مش سنی. خدا رحمت کنه، حتی به این مرحوم شهید بهشتی هم میگفتن وهابی بازی، خشک مغز. آقا عقیدش که دست نخورده، در مقام عمل با شما اختلاف در اجتهاد پیدا کرده، مثل تقیه، مثل اینکه الان دیدید که بعضی از مراجع اجازه میدن که شما بدون مهرنواز بخونید تو عربستان، به توحیدت کاری نداره، که در مقام عمل طرف مقابل خیام کنید داری رو بت سجده میکنی، مثلا میگه آقا وهنه، نمیخواد انجام بدی. این که خلاف تشیع نیست که، این یه اختلاف فقهیه، یعنی اختلاف عملیه، اختلاف فرعیه، اینو نتونستن حل کنن. براءت قلبیه، بیزاری از دشمن خدا. هر وقت شما از دشمن خدا بیزار نباشی چطور میشه جز بندهای خدا باشی؟ اما بیان اینم همیشه گاهی مصالحی اجازه نمیده این بیانو. یکیش چی؟ همینی که عرض کردم، صد عن سبیل الله. باطلاش چی؟ شما حقیقت فاطمه یه رو بخوای بگی، یه جوری بگی که طرف مقابل ناراحت بشه، این هدایت نمیشه. جلو هدایت چی گرفتی؟ چه لزومی داره اینو بگی؟ یا یه جوری بگی که این داعشیه رو انگیزش رو تقویت کنی. اینو نتونسته تشخیص بده. چون نتونسته تشخیص بده، شما نگاه کن، با یکی از این آقای من صحبت میکردم، گفتم آخه شما برای چی وحدت و محال میدونید؟ گفت برای اینکه همون جوری که بعضی از بزرگان هم فرمودن، نور و ظلمت یه جا جمع نمیشه. من گفتم آخه شما به من بگو اولا که یه نفر گفته نور و ظلمت یه جا جمع کنید، شما کی گفته برای قاتل از نظر رو کف بزنید شما؟ بله ها، یه عده تندروی کردن، ولی گفتمان عمومی اصلا این نیست، گفتمان رسمی این نیست. بعد به من گفتش که اینان همشون جاهل مقصرن. جاهل مقصرن یعنی چی؟ یعنی میدونن قاتل از زهرا کیه، با این حال دوستش دارن. من گفتم شما یه دونه پیدا کن، یک نفر از این کسانی که اشتباه دارن میکنن همچین حرفی میزنن، من دیگه کلن حرف نمیزن. شما تو اون مسائل از این به شدت سطح پایین تر اینا قبول ندارن، اینا به هیچ وجه قبول ندارن که دوتا متعه زمان پیغمبر بود، یه نفر بعدن تعطیل کرد با تحریف با هرچی، الان میگن پیغمبر متعه رو ترک کرد. توجه میکنی؟ بله، شیعه ثابت میکنه که دیگه گفته ها، بحث ما سر جاش، ولی اونا زیر بار نمیگن ما خلیفه ای رو دوست داریم که تشریع کرده، نمیگن، فقط کافیه شما همینو اثبات کنی براش میپذیره. ولی ما چون تو خودمون یه تاری تنیدیم، حواسمون نیست، کتاب بنویسیم برای خودمون، نشریه منتشر میکنیم برای خودمون، کلی هم کیف میکنیم. خدا میدونه 90% کتابایی که درباره شبهات فاطمیه نوشته میشه در بین خود ما اشکالات علمیش انقدر زیاده که اگه بحث بشه آبرو بره. میدونید چرا؟ برای اینکه نشستیم دقیق بحث کنیم، نرفتیم از علامه حلی یاد بگیریم که وقتی حرف میزد کتاب هنوز کامل نوشتنش، جلد 2 نوشتنش شده، جلد 1ش جهانو گرفته بود. ردیه های متعدد بود. اصلا ردیه نویسی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی شبهه مهمیه، مجبور میشن جواب بدن ها، به هر شبهه. آیا تلویزیون ما مثلا هر چیزی که توی یه تاکسی مطرح بشه تلویزیون جواب میده؟ نه، باید حتما یه چیزی باشه اثر بذاره رو جامعه پاسخ بدن. ما از این سنت علمی که فاصله گرفتید برید نگاه کنین، وقت داره میگذره دیگه نمیتونم خیلی کشش بدن. ببینید به چند تا از کتابای معاصری که ما تو این زمینه نوشتیم اونا ردیه نوشتن. چرا ردیه نمی نویسن؟ چرا باید ما راجع به حضرت زهرا مناظره کنیم، خیال کنیم پیروز شدیم، هر سال اونا تو فاطمیه پخشش کنن؟ چون یه سنت اخباریگری اومده وسط، ما خودمون با خودمون جمع شدیم یه چیزایی هم میگیم، خودمون هم هو میکشیم، قابل ارائه هم نیستیم، دقیق نیست. کاری که اتفاق میفته اینه که درون هیئت‌ها داریم نفرت پراکنی میکنیم بین خودمون و یه مسلمون مستضعف فکری. شیعه اگه شیعه باشه الان ما چرا روزه ها رو میخونیم انگار باور نداریم؟ البیت و بیتک ها؟ اگر به این اعتقاد داری یعنی این که وقتی یه مصلحت بزرگتری هست تحمل تو بالا ببر. عقیده رو من نمیگم کنار بذار، عقیده صفر باید باشه، اهل بیت اجازه نمیدادن عقیده رو حذف کنی، ولی در مقام عمل کجا ائمه ما اعصاب مخالفین خودشونو خرد کردن با این حرفا؟ یه مورد بگید، یه مورد بگید که موردش واقعا مستند باشه. یه وقتی ما علمامون اونقدر مشهور بودن مثل علامه هلی که کتاب اصول فقه می‌نوشت، کتاب درسی میشد سوالات تو اهل سنت. ما الان خودمون تو دور خودمون تار تنیدیم، حرفامون رو از خودمون میگیم، بس خب اونجام که کسی مخالف نیست جواب بده، همه تشویقمون میکنن. نتیجه این میشه که تو هیئت‌های ما بچه هیئتی خیال میکنه اینی که تو کردستانه، اینی که تو زاهدانه، اینا محب قاتل از زهران. بعد نگه رفتیم یه جا یه کارگر اومده بود خونمو، گفتم مذهب چی چیه، چهار تا فوش دادم دلم خونک شد. این مرام تشیعه؟ آیا او دیگه بر میگرده راجبه تشیع اصلا تحقیق کنه؟ مخصوصا این که تو موضع ضعف هم بوده بیچاره، کارگر بوده میخواست پولشو بگیره سکوت کرده. اینی که دارم عرض میکنم چون منبره واضح نگفتم، آثاری که معاصرین ما نوشتند بسیاری از اینها در خور نقد اونا هم نبوده و نقدش نکردن. گاهی بعضیاشو تو ماهواره‌هاشون میخونن میخندن به ما. یعنی چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم یه سنت اخباریگری اینجا ما رو بیچاره کرده. اگر ما بودیم و علمای برجسته مثل عبدالجلیل قزوینی و علامه هلی و امثال اینها، مثل میر حامد حسین رحمت الله علیه، میر حامد حسین 17 جلد کتاب در نقد رفتار خلیفه دوم نوشته، یک فحش نداده، همش علمیه. فحش نیاز نداریم ما، فحش نیاز نداریم. متاسفانه درون خودمون تار تنیدیم، دشمن فرضی درست میکنیم، بهش حمله میکنیم. نتیجه این میشه که الان جنگ اول جهان اسلام جنگ مذهبی بین ما اوناست. اونا هم که تندروتر از ما، الازهر مسابقه میذاره هر کی بهتر بتونه عقاید شیعه رو نقد کنه به عنوان بزرگترین خطر معاصر. داعش رو میبینه، اینجا مولوی حرف زشتی زده، داعش رو نمیبینه، میگه شیعه بزرگترین خطره. از این طرف شما میبینی یهو تو یه روز خاص از 5 معلوم نیست که چه دست غیبی مدیریت میکنه که یهو یه نکته ای رو بگن. چقدر ما باید آدم کشته بدیم آخه؟ چقدر باید نوامیسش یه بهشون اهانت بشه؟ کی باید ما برگردیم؟ گیر کردیم بین این که حقایق رو نگیم. همین حقیر رو خیلی جا که من منبر میدم میگن این یارو همش همین حرفای شیعه سنی میزن، مجبوریم بگیم برای که از اساس عقاید شیعه است. اما کی گفته که شما دعوا کنی؟ کی گفته که شما یقه بکشی سر این؟ دشنام بدی. گیر کردیم. بعضی از کلاس‌ها که راجع به امامت وقتی تشکیل میشه تو همین تهران میان میپرسن برید، من اینجوری جواب میدم، میگم راجع به امامت حرف میزنن ولی آخر سر شما چیزی که یاد میگیری دشمنی با سنیه و خیال میکنی مسئله اول جهان اسلام اینه که ما یه فوشی تو اینستاگرام به یکی بدیم. خدا میدونه. به یکی از این آقایون گفتم، یه بزرگی عصبانی بوده یه حرفی زده که خیلی جاهاش هم قابل نقده، شما چرا متنشو منتشر کردی؟ گفت دلم خنک شد. گفتم این تشیعه؟ دلت خنک شد؟ چقدر به ما تو امور تربیتی میگن پدر که ولایت بر فرزند داره برای تشفی قلب نزنه، برای تشفی نوشتی؟ توقع داری شیعه بشه طرف؟ جای دفاع داشت این حرف؟ حالا یه بزرگی حرفی زده. بزرگان اگه خطا هم کنن گاهی خطاشون بزرگه، جسارت به بزرگان نباید کرد. چرا شما منتشر کردی این حرفو؟ جواب ای داری بگو. نه برای دلم خنک شد. این روش هدایت ائمه با دلم خنک شد اگه کار میکردن، امام صادق مجلسش چند هزار نفر تو طول این مدت آدم میومد و میرفت که چند هزار تا شاگرد تربیت کنه، بیش از نصفش غیر شیعه. کجا داریم میریم؟ گیر کردیم بین این که عقاید شیعه رو مطرح کنیم یا نه؟ یه وقتی عقاید شیعه مطرح میشه الکی چیزای دیگه هم قاطیش بیاد. ببخش سراغ کم کنیم. جای بحث یه جایی بود که چون باید تقیه میکردم جمعش کردم. تراغا رو کم کنیم. ما نیاز نداریم به اینی که خدا اینه کرده برای تشفی چیزی بگیم که واقعیت نداره. همون چیزهایی که از نظر ما قطعیه کفایت میکنه. در منابع آیون آمده وقتی فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر نازل شد، بعضی گفتن آقا این چه خانه هایی هن که خدا اینها رو تجلیل کرده. رسول خدا فرمود این خانه های انبیاءه. همون کسی که آخر عمرش ابراز پشیمانی کرد از هجوم به خانه فاطمه، گفت یا رسول الله خانه علی و فاطمه چی؟ این میدونی یعنی چی؟ چرا خانه خود پیغمبر رو نپرسید؟ چرا خانه دختر خودش رو که خانه رسول خداست نپرسید؟ این همه خانه انصار و اهل تقوا بودن، چرا اونها رو نپرسید؟ چون همه میدونستن. گفت خانه، وقتی میگه خانه انبیا فقط یه خانه هست که میتونه نزدیک به اونا بشه. گفت خانه علی و فاطمه چی؟ رسول خدا فرمود من افاضلها، حرمت داره خانه اینها، از افاضل خانه انبیا خانه علی و فاطمه است. حال مزاجیم طوری نیست من بعضی حرفا رو بزنم، یعنی هنوز تو روزه ای که آزاغ خون من خودم گیرم، اصلا منگ بودم امروز میخواستم حرف بزنم. چون با قصد حمله کردن، اشتباهی رخ نداد. خیلی از علی ابن ابی طالب کینه داشتن، گفتن علی باید صبرن به کشته بشه. قتل صبر. قتل صبر یعنی چی؟ یعنی باید زجر کشش کن. برای یه پهلوان که تو میدان کشته بشه کاری نداره. نه، یه کاری میکنیم هر روز 1000 بار کشته بشه. شنیده بودن حیدر کرار تو کوچه رد میشد، کنیز مطبخی نشسته بود گریه میکرد، میستاد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا پولم رو گم کردم. فرمود خب پول میدم گریه نکن. گفت دیگه دیر شده رام نمیده صاحبم. گفت تو گریه نکن، من باید میام ضمانت میکنم. رفت در خانه در زد، طرف تا اومد بیرون کنیز و دید مشتشو به سمت اون کنیز پرتاب کرد. امیر سینه‌شو جلو آورد، مشت به سینه امیر خورد. مشت که به سینه امیر خورد و فهمید، چون ضربه که خورد ضربه برگشت، فهمید با پهلوان طرفه. بهش گفتن امیر مؤمنانه. به پای حضرت افتاد، گفت آقا ببخشی. حضرت هم میبخشم به شرط این که کسی رو ناحق نزنی. این کنیزو به خاطر من راه بده، این شب بیرون نمونه. اگه قرار بود علی ابن ابی طالب رو بکشن که مرگ برای علی از عروسی شیرین تر بود. خودش فرمود رسول خدا وقتی من رو در کوچه تنها دید به من مأموریتی فرمود، من تا شنیدم بیهوش شدم. بعد عرض کردم وقتی منو به حال آورد، یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ امین باشی، امین الله فی ارضه باشی، اون امانتی که مهمترین امانت الهیه، همه دار و ندارته، هستیه امیر المؤمنینه، رکن امیر المؤمنینه. اون کسی که شما بهش میگید رکن الاولیا، رکنش زهرا مرضیه بود، رکنش بود که وقتی نشسته بود خبر شهادت فاطمه رو دادن به زمین افتاد. میگه فلم ما سمع به صوت هما، وقتی شنید اون دو آقازادش گفتن ماتت امنا فاطمه، نشسته بود. فوقع علی علی وجهه، با صورت به زمین افتاد. قوام انگار نداره دیگه، ستون فقرات انگار نداره. لذا گفتن علی رو بکشیم فایده ای نداره، میدونیم باهاش چه کار کنیم. لذا در منابع شیعه اینطور اومده، المشهور مشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، این روزه ایه که شیعه درش اختلاف نداره. که چی؟ که همون شخص ضربه. یعنی اینطور نبود که اون بانوی اول آخر عالم باردار بود دستی اتفاقی بهش اصابت کنه، لگد زد عمدن. نه اینی که اتفاق باشه شلوغ پلوغ بشه تنه بخوره، خیلی تنه خورد در اون هجوم. ولی یه جا نوشته شیخ طوسی المشهور، مشهور بین ما شیعیانه، الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، بین ما شیعیان اختلافی نیست که مادر ما لگد خورده. یکی از آثارش اینه که بعد از این لگد فاسقطت محسنن. دیگه من ادامهشو میرم، بعدش توانشو ندارم بگم. لذا نوشتن مازال بعد ابیها معصبت الرأس، سر مبارکش رو دستمال بسته بود از درد شدید. مازال بعد ابیها معصبت الرأس، اگه الان دلتو ببری، امواتتو یاد کن، دلتو ببری در خانه با در سوخته امیر المومنین وارد بشی، میبینی یه بستری پهن کردن این ایام، بچه هاش دورش نشستن. مازال بعد ابیها معصبت الرأس، مادر همش سرش درد میکنه. ناهلت الجسم، جسمی نبود اصلا. ذاب لحمها، همینطوریش هم اون بانو لاغرندام بوده، ذاب لحمها. این روزای آخر، تا قبل از این اگر توانی داشت میرفت سراغ خانه های انصار، توانش کمتر شد، گاهی میومدن ببینن آیا کار تمام شد یا نه، میفرمود من از شوهراتون ناراضیم. این آخری ها دیگه صدایی نبود، جوهره ای نبود، پهن زمین بود. حتی سارت کل خیال، شبهی از بدنی مانده بود، بچه هاش دورش بودن. خدا میدونه توی خونه اگه مادر مریض بشه، بچه کوچیک باشه، این بچه ها پژمردن. این نقد در منابع متأخره، ولی چون جگرمو میسوزونه میخوام روزی فاطمی یمونو بگیریم. میگم نقلای متأخر میگن این بانو این روزای آخر دیگه حتی جوهره صدا هم نداشت. یه روز حسنین دیدن مادر نشسته، لباسشو عوض کرده، امیدی پیدا کردن، گفتن بریم مسجد نماز بخونیم، خدا رو شکر کنیم. رفتن و وقتی برگشتن دیدن مادر ملحفه رو سرش کشیده. یا اسما ما یونیم و منافی هاده ساعه. الان نشسته بود، خوش انصاف اسما انگار دیگه خودشم تاب و توان نداره، میگه من هیچ آرام نکردم. گفتم ماتت امکم و فاطمه، تمام شد. من یه جمله شو بیشتر نگم بسم باشه. میگه این دو آقازاده مظلوم اومدن امام حسین پشت امام حسن، اومدن جلو، این مادر رو میگرفته، اسما میگه روبند زهرای مرضیه رو کنار زد امام حسن، گونه مبارکش رو یک بار بوسید، کلمینی یا اما. پاسخی نیومد. اسما میگه دیدم حسینش صورتش رو کف پاش گذاشت.